چشه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. ۵۰۸ تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. کیفرخواست علیه حمید نوری از عاملان کشتارهای دهه ۶۰ در دادگاه قرائت شد. و سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل در سال ۸۸ تبرئه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 508 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر اساس این آمار رسمی شمار کل جان باختگان در ایران تاکنون از 95000 تن نیز فراتر رفته است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 39000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می‌شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. برخی کارشناسان از تعطیل نشدن ایران با وجود وضعیت بحرانی انتقاد کرده و تنها راه برون رفت از وضع موجود را تعطیلی کامل دست کم دو هفته‌ای در ایران می‌دانند. اما به گفته روح الله جمعی مشاور وزیر کشور، ستاد مقابله با کرونا با این موضوع مخالفت کرده است. دادگاه حمید نوری، دادیار دادگاه انقلاب اسلامی و از عاملان کشتار دهه 60 که در سوئد دستگیر شده است، امروز در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. این نخستین بار است که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در کشتار جمعی در خارج از ایران بازداشت و در دادگاه محاکمه می شود. همزمان بسیاری از شاکیان پرونده و خانواده قربانیان کشتارهای دهه 60 با در دست داشتن پرچم‌ها یا تصاویر قربانیان در مقابل دادگاه تجمع کرده و شعارهایی از جمله علیه ابراهیم رئیسی سر دادند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان اعدام‌های سال 67 از اعضای هیئت منصوب روح الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی بود. این هیئت به هیئت مرگ شهرت یافته است. از آنجا که اتهام‌های مشابه حمید نوری متوجه ابراهیم رئیسی است، برخی ناظران بر این باورند که به سرانجام رسیدن پرونده حمید نوری می‌تواند راه را برای اقدام حقوقی علیه او هموار کند. اما کیفرخواست علیه حمید نوری از عاملان کشتارهای دهه 60 در دادگاه قرائت شد. حمید نوری از سوی دادستانی به گرفتن عامدانه جان شمار زیادی از زندانیان هوادار یا عضو سازمان مجاهدین خلق در تابستان 67 متهم شده است. در متن کیفرخواست که پیشتر تحویل دادگاه سوئد شده بود، گفته شده حمید نوری در فاصله مرداد و شهریور 67 هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان را ناصریان بوده است. حمید نوری در 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم وارد سوئد شد و بلافاصله دستگیر شد. روند محاکمه حمید نوری تا آوریل سال آینده میلادی ادامه خواهد یافت. و وکیل مدافع سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از تبرئه او در اتهام معاونت در قتل در جریان تظاهرات سال 88 خبر داد. سعید ایوبی گفته که سعید مرتضوی در اتفاقی که در کهریزک افتاد بیگناه بود و دیوان عالی کشور او را از معاونت در قتل تبرئه کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، در برخوردهای خشونتبار با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دست کم 4 تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک تهران که با دستور سعید مرتضوی به آنجا منتقل شده بودند شکنجه و کشته شدند. پس از شکایت بستگان محسن روح الامینی، یکی از 4 نفری که در بازداشتگاه کهریزک شکنجه و کشته شد، سعید مرتضوی ابتدا به 5 سال حبس محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به 2 سال کاهش داد. او ابتدا برای گذراندن حکم 2 سال حبس خود به زندان رفت، اما به دلیل آنچه حسن رفتار خوانده شد، پس از گذراندن حدود 17 ماه در مهر سال 98 از زندان آزاد شد. وکیل آقای مرتضوی در پاسخ به اینکه تأثیر رأی دیوان عالی کشور با وجود گذراندن 17 ماه حبس موکلش در زندان چیست، گفت این رأی برای اعاده حیثیت از اوست تا مشخص شود در اتفاقی که در تحریزک افتاده او بیگناه بوده. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. دادگاه حمید نوری همونطور که در خبرها هم شنیدید برگزار شد. همزمان بسیاری از شاکیان پرونده در مقابل دادگاه تجمع کردند. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق که در این تجمع حضور داشته به رادیو فردا میگوید
دادگاه حمید نوری یکی از عاملین قتل عام سال 67 که 90% اونها رو اعضا و هواداران مجاهدین خلق تشکیل دادن شروع شد. ایرانی ها از سراسر سوئد و برخی از اقوام قربانیان قتل عام سال 67 از کشورهای دیگه اروپایی به سوئد اومدند که خواستار نه تنها محاکمه حمید نوری بلکه محاکمه سران رژیم آخوندی مشخصاً علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی بشن، چرا که اونها مستقیماً در قتل عام سال 67 دست داشتند. قتل عام سال 67 با تمامیت این رژیم گره خورده و در طی این پرونده اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بخش اعظم شاکیان و شاهدین پرونده تشکیل میدن و در طی مدتی که این پروسه قضایی ادامه داشته بیشترین مدارک و اسناد در اختیار دادستان و مقامات قضایی سوئد قرار دادن و ما تلاش خواهیم کرد که این پروسه ادامه پیدا کنه. تا همونجور گفتم سران رژیم جمهوری اسلامی در مقابل عدالت قرار بگیرند برای همه جنایاتشون به طور خاص قتل عام سال 67. رژیم آخوندی تمام این 33 سال گذشته تلاش کرده بود که مانع از این بشه که اصلا موضوع قتل عام در داخل ایران و در سطح جهانی مطرح بشه، ولی در این رابطه شکست خورده، چرا که مشخصا مقاومت ایران در طی 3 سال گذشته به طور خاص از 5 سال پیش که خانم مریم رجوی یک کمپین گسترده دادخواهی رو شروع کردن رژیم شکست خورده و ما معتقدیم که این آغاز یک پروسه هست، چرا که این موضوعی نیست که بشه کتمان کرد. الان جامعه جهانی به خوبی بعد از بیکار آمدن ابراهیم رئیسی میبینه که با چه رژیمی سرکار داره، رژیمی که تمامیتش با قتل عام، کشتار و اعدام و ترور گره خورده. لذا وضعیت کاملا متفاوت هست و قطعا همونجوری گفتم ما ادامه خواهیم داد تا محاکمه سران رژیم و همینطور یک تحقیقات مستقل بین‌المللی از سوی سازمان ملل در رابطه با قتل عام 67 که به گفته بسیاری از برجسته‌ترین حقوق‌دانان از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بعد از جنگ جهانی دوم بوده. لذا این آغاز یک پروسه هست که مطمئناً ادامه پیدا خواهد کرد.
شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق درباره دادگاه حمید نوری و تجمع معترضان در برابر دادگاه توضیح میداد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدام‌های 67 ایران متهم است امروز در سوئد آغاز شد. آقای نوری 2 سال است که در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. در گفتگو با سنا برق زاهدی رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ابتدا از او درباره بخش اول این دادگاه که امروز برگزار شد پرسیدم.
دادگاه امروز اساساً پرداخت دادستان به توضیح مبانی کیفرخواست خودش، بیشتر در واقع تاریخ ایران و اینکه چه نبردی و چه جنگی بین مجاهدین و رژیم درگیر بوده، حول مسائل عمومی یا پایه‌ای کیس بیشتر بحث کرد، وارد هنوز مسائل تکنیکی و فنی پرونده نشده. چون می‌دونید که 3 روز که صحبت خواهد کرد.
آیا اتهام هایی مطرح شده درباره حمید نوری چه در قبل و چه در دادگاه امروز؟
بله، عرض خدمت شما که در به عنوان اتهام حقوقی ماده قانونی که برای به اصطلاح دادستان در نظر گرفته علیه حمید نوری عبارت است از قانون مجازات سوئد که در واقع در این قانون مجازات مواد کنوانسیون های ژنو در بسیار انتگره شده وارد شده و به همین دلیل نقض کنوانسیون های ژنو، یعنی در واقع نقض قوانین بین المللی یا قانون بین المللی، اصلی ترین اتهام حمید نوری هست، برای اینکه کنوانسیون های ژنو میباید در رابطه با زندانیان مجاهدین که در زندان بودن رعایت میشده که این کار نشده. در رابطه بقیه زندانی ها، چون که در نبرد مشخص با رژیم نبودن، منظورم نبرد نظامیه، به همین دلیل بر اونها اتهامی که در نظر گرفته شده علیه نوری اون اتهام قتل هست که قتل هم در قانون سوئد در واقع اومده. این دوتا ماده قانونی برای اون در نظر گرفته شده.
آقای زاهدی، شورای ملی مقاومت چه مدارک و اسنادی رو فراهم کرد و در اختیار دادگاه در سوئد گذاشت تا به پرونده حمید نوری رسیدگی بشه؟
شورای ملی مقاومت در واقع از زمانی که این جنایت بزرگ در سال 1367 اتفاق افتاد و تا امروز به طور مستمر روی این کیس که به نظر ما مهمترین کیس یا مهمترین فراز نبرد مقاومت ایران، مردم ایران علیه رژیم آخونده است، مشغول بوده و در این رابطه ده ها شاید نمیدونم بیشتر کتاب، صدها جلسه برگزار کرده. مدارک و اسنادی که به این دادگاه ارائه شده، مهمترینش عبارت هست از لیست کتابی هست به اسم جنایت علیه بشریت که این کتاب در سال دو سال پیش در واقع منتشر شده. در این کتاب اسامی بیش از 5000 تن از مجاهدینی که در قتل عام اعدام شدن به دادگاه داده شده. علاوه بر این در دادگاه تا طی تمامی تحقیقاتی که پلیس و دادستانی انجام داده بود، اسامی فقط 110 تن از قربانیان زندان گوهردشت محرز شده بود. مجاهدین با تحقیقات گسترده‌ای که انجام دادن بر اساس دلایل متقن، اسامی 444 نفر از قربانیان زندان گوهردشت رو که در واقع حمید نوری در اعدام اونها دست داشت به دادگاه دادن. همچنین در واقع مدارک و اسناد مربوط به کل این قتل عام بزرگ، وضعیت کسانی که اعدام شدند و اینکه چرا اعدام شدند، به خاطر اینکه در موضع خودشون استوار موندن، بر آرمان آزادی مردم ایران پای فشردن و حاضر نشدند که علیه مجاهدین و علیه کلمه مجاهد در واقع حرف بزنند. دلیل اعدام اونها این بوده. این در شهادت ها، در اسناد و در مدارک محرز شده. همه اینها به دادگاه داده شده. همچنین لیست شهدای مقاومت ایران، اونم به دادگاه داده شده و مجموعه گسترده دیگه از اسناد مدارک به حساب دادگاه. بنابراین دادگاه عبارت است از این اسناد. علاوه بر این، همچنان که میدونید اکثریت شهود این دادگاه اعضا و هواداران مجاهدین هستند. همین شهود شهادت‌های خودشون رو در زندان‌ها، به طور خاص در زندان گوهردشت، به دادگاه ارائه کردند و در این حال این رو هم اعلام کردند که هرچند ما زنده موندیم، ما که اونجا حمید نوری رو دیدن و همینجور آخون رئیسی رو در هیئت در کمیته مرگ دیدن، گفتن هرچند ما زنده موندیم ولی ما بر اون آرمان پای میفشوریم و که هدفش هم جز آزادی و بهروزی مردم ایران چیزی نیست.
از کسانی که جزو شاهدان جنایت در سال 67 بودن، از خانواده قربانیان، زندانیان سیاسی، کسی در این دادگاه حضور خواهد یافت و شهادت خواهد داد؟
بله، عرض شد خدمتتون که بسیاری از خانواده های مجاهدین هستن که خودشون، البته خودشون قربانی جنایت های رژیم بودن، ولی اعضای خانواده شون اعدام شدن. همین دیروز یه خانومی بود، خانم بتول ماجانی، که اسنادی رو با خودش هم داشت، عکس و مشخصاتی که 5 تن از اعضای خانواده اش در قتل عام فقط اعدام شدن. از این نوع نمونه ها بسیار زیاده. بسیاری از خواهران و برادران ما که در اشرف 3 در آلبانی هستن، که شاهدان اصلی این جنایت هم در آلبانی حضور دارن، اونها هم برخیشون خانواده های شهدایی هستند که در قتل عام اعدام شدند. در واقع اونها هم شهادت خواهند داد در این دادگاه و مدارک خودشون رو ارائه خواهند کرد و همچنین مشاهدات خودشون رو از اون کسانی که رژیم اونها رو اعدام کرده. این همجور گفتم یک جنایت بسیار گسترده‌ای بوده که بسیاری از خانواده ها، هر روز که میگذره بیشتر ابعاد این جنایت روشن میشه. همین موردی که من عرض کردم، حالا دروز واقعا من خودم از این مطلع نبودم. به هر حال منظورم این هست که خانواده هم هستن که به صفت خانواده، به خاطر اینکه متضرر شدن، اونها هم به عنوان شاهد، به عنوان شاکی در واقع در این دادگاه شرکت دارن و در برابر دادگاه شهادت خواهند داد در آینده.
سنابرق زاهدی، رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، درباره دادگاه حمید نوری در سوئد گزارش میداد. اما رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی از اعطای مرخصی به هومن جوهکار فعال محیط زیست پس از درگذشت پدرش خبر داد. محمد مهدی حاج محمدی در توییتر نوشت که به هومن جوکار پس از آنکه توانست وثیقه لازم را تودی کند مرخصی داده شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.